می آغازیم درس گفتار جدید فلسفه اخلاق ایران باستان یا فلسفه اخلاق زرتشتی رو. در جلسه پیش گفتیم که فیلسوفان ایرانی چندان به این حوزه نپرداختند. این در حالی است که بسیاری از نوشته هایی که به زبان پهلوی بودند و در زمینه های اخلاقی و تربیتی بودند و در دوران ساسانیان نوشته شدند، اینها بعداً خودشون ترجمه شدند به زبان عربی و خیلی از این عناوین موعظه، وصیت، ادب و حکمت و جمعشون مواعظ، وصایا، آداب و حکم ترجمه مستقیم اندرزنامه ها و پندنامه های ایران باستانه. طرفه آنکه یا شوربختانه خود اون اندرزنامه های اصلی که به پهلوی بودن و در دوران ساسانیان نوشته بودند از بین رفتن، اندرزنامه های دوران ساسانیان از بین رفتن، ولی این اندرزنامه هایی که به زبان عربی هن و شاید فکر کنیم که نماینده اخلاق اسلامی هن، اینها خیلی هاشون ترجمه مستقیم همون اندرزنامه هاست. در سده های نخستین هجری بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی کماکان با این متن‌ها آشنا بودند. در کتاب هاشون به اونها اشاره کردند. گل سرسبد اینها مسکویه است. در سده چهارم هجری مسکویه از مجموعه‌ای که از همین نوشته‌های اخلاقی ساسانی در کتاب جاویدان خرد خودش آورده با عنوان آداب الفرس یاد کرده، یعنی فارس‌ها. این کتاب در برگیرنده ترجمه عربی اندرز آذرباد مهر سپندان فرزانه، متن اخلاقی منسوب به بزرگ مهر که در فارسی یادگار یا پندنامه بزرگ مهر نامیده میشه و بسیاری دیگر از متون اندرزی ایران باستانه. با وجود این، پس از چند قرن سرانجام پیوند اندیشمندان ایرانی با پیشینه فرهنگیشان گسسته شد. اندیشمندانی که در سده های اخیر متنهای ایران باستان رو به زبانهای امروزی ترجمه کردن غالباً زبانشناسان و ایرانشناسانی هن که فلسفه اخلاق حوزه تخصصی اونها نیست و پژوهش درباره فلسفه اخلاق زرتشتی از جانب پژوهشگری که حوزه تخصصیش فلسفه اخلاق به ناگزیر در گروی بهره جستن از پژوهش‌های اونهاست. این درس گفتار پژوهشی میان رشته‌ای در فلسفه اخلاق و فرهنگ و زبان‌های ایران باستانه که برونه که با واکاوی متون اوستایی و پهلوی و پژوهش‌های اندیشمندان فرهنگ و زبان‌های ایران باستان فلسفه اخلاق زرتشتی رو تشریح کنه و به چند پرسشی که الان خدمتون عرض می کنم پاسخ بده. پرسش نخست: آیا ایران باستان نیز دارای متن‌های اخلاقی است و اگر چنین است اون متن‌ها کدامند؟ تکرار می‌کنم: آیا ایران باستان نیز به سبک و سیاق چین باستان و موتسه و کنفوسیوس که قبلا در درس گفتارهای پیشین خدمتون عرض کردم دارای متن‌های اخلاقیه و اگر چنینه اون متن‌های اخلاقی چی‌اند، کجان، اسمشون چیه؟ به این خواهیم پرداخت. پرسش دومی که در پی پاسخ به اون هستیم این است: آیا متن‌های اخلاقی ایران باستان فقط دارای پندهای پراکنده نامنسجم و ناسازگار اخلاقی هستند یا اینکه می توان از فلسفه اخلاق زرتشتی سخن گفت که به گونه‌ای معقول و منسجم سنجه‌ای برای سنجش کار درست و یا آدم خوب ارائه می کنه و اگر چنین است آن سنجه چیست و مبانی فلسفه اخلاق زرتشتی چیستند. در ادامه به پاسخ این پرسش هم خواهیم پرداخت. پرسش بعدی که در پی یافتن پاسخی براش هستیم این است: آیا فلسفه اخلاق زرتشتی همچون نظریه های هنجاری هم عصر خودش منشگراست و شخصیت آدمی رو میسنجه یا کنشگراست و کارهای آدمی رو میسنجه یا فراگیره و همه جنبه های فاعلیت رو میسنجه؟ در ادامه پاسخ این پرسش رو هم مطرح خواهیم کرد. و پرسش دیگری که در پی یافتن پاسخش هستیم این است که آیا فلسفه اخلاق و حکمت عملی زرتشتی مبانی هستی شناسانه و یا مابعد و طبیعی داره و بر پایه یک حکمت نظری سامانمند بنا شده؟ اینها پرسش های این درس گفتار هستند که در ادامه در مقام پاسخگویی به اونها هستیم و میکوشیم پاسخی برای اونها بیابیم. ادامه درس گفتار رو با پرداختن به اندرز پی میگیریم. واژه اندرز در فارسی میانه و نو برای پندهای شخص مهمی مثل پادشاه یا روحانی بلند پایه به فرزند، درباریان و مردم به کار برده میشه. اندرز گاهی در کاربرد با واژه فرهنگ در فارسی میانه همپوشانی داره. معنی دقیق فرهنگ آموزش و پرورش و تعلیم و تربیته، اما به معنای رفتار متمدنانه یا حتی تأدیب هم به کار برده میشه. واژه اندرز به واژه آیین در فارسی میانه هم نزدیکه. آیین به معنای ضوابط و سنت مقبول و الزام آور به ویژه در دربار پادشاهیه. از لحاظ ادبی اندرز ژانری ادبی برای توصیه و دستور به انجام رفتار شایسته در کشورداری، زندگی روزمره و دینه. اما ما آیا متون اندرزی داشتیم در ایران باستان؟ آیا مثل چین باستان ما هم متون اندرزی داشتیم؟ بله، تا دلتون بخواد. متون اندرزی ایران باستان رو میشه به دو گروه دینی و عملگرا تقسیم کرد. اندرزهای دینی خودشون بر سه گونه‌اند. پس تکرار میکنم که مطلب جا بیفته. ما گسترده‌ای از گونه‌های گوناگون اندرز نامه‌ها در ایران باستان داشتیم که خیلی هاشون به دست ما نرسیده، خیلی هاشون عربیش به دست ما رسیده، خودشون به دست ما نرسیده. این متون اندرزی رو به دو گونه تقسیم می‌کنیم: متون اندرزی دینی و متون اندرزی عملگرا. حالا خود این متن‌های اندرزی دینی خودشون بر سه قسمند. گونه نخست همچون خیشکاری ریدگان، درباری پنج خیم آسرونان، راهنماهای درسی و آموزشی هستند. پس خود اندرزها به دو قسمت دینی و عملگرا تقسیم شد. ما فعلا دینی ها رو داریم تقسیم بندی میکنیم. خود دینی ها گونه نخستشون راهنماهای درسی و آموزشی هستند. دو مثال از این اندرز نامه زدیم: خیشکاری ریدگان و درباری پنج خیم آسرونان. گونه دوم اندرزهای دینی اندرزهایی مثل اندرز منصوب به آذرباد مهر سپندان فرزانه، اندرز منصوب به بزرگ مهر و اندرز پوریوتکیشان که به پندنامه زرتشت هم مشهوره. اینها متن‌های پندگونه با ویژگی‌های دینی عامه پسندند. این متون بر باورهای بنیادین دین زرتشتی پای می‌فشارند، مردم رو برای دستیابی به دانش دینی به هیر به دستان سوق میدن و مشورت با نیکان و انجام فرمانهای دین رو توصیه میکنن. اما گروه سوم اندرزهای دینی، حکمت دینی برای مخاطب فرهیخته است و گرایش ویژه به مفاهیم معنوی دینی در اون مشهوده. پس این سه تیپ یا سه گونه اندرزهای دینی. اما سه گونه اندرزهای عملگرایانه. گروه نخست دستورالعمل‌ها و راهنماهای آموزشی هن. گونه دوم مثل اندرز اشنور دانا، اندرز بهزاد فرخ پر پیروز و پاره از اندرزهای آذرباد مهر سپندان فرزانه درباره فضیلت اعتدال و احترام به والدین و کهنسالان که ترجمه عربی اونها در جاویدان خرد مسکویه اومده، اینا حکمت‌های اخلاقی رایجند. و گونه سوم از اندرزها مثل عهد اردشیر، عهد اردشیر و نامه قنصر راهنمایی برای آموزش شاهزادگان، یعنی همون نصیحت الملوک ها هستند. پس می‌بینید که پایه نصیحت الملوک ها در ایران باستانه. هیچ یک از این اندرز ها شوربختانه هیچ یک از این اندرز ها به پهلوی باقی نمونده، اما ترجمه عربی اونها به دست ما رسیده. جالبه که بگم که کلیل و دمنه هم از این گونه از اندرز هاست که ابن مقفع اون رو از پهلوی به عربی ترجمه کرد. بنابراین سوال اول که این بود که آیا ایران باستان هم دارای متن‌های اخلاقی است، پاسخش بله شد. اسامیشون رو گفتیم، تازه من اسامی همشون رو نگفتم، اسامی برخیشون رو گفتم. و ادامه سوال اول این بود که اگر چنین است اون متن‌ها کدامند؟ خب اون متون رو تقسیم بندی کردیم به دو گروه، اندرزهای دینی و اندرزهای عملگرایانه، که هر کدوم از اونها به سه قسمت تقسیم می شدند. خب پس از بیان گونه های گوناگون اندرز در ایران باستان و پاسخ به پرسش نخست، می پردازیم به دینکرد. دینکرد که به معنای قواعد دینه، مهمترین و بزرگترین اثر دین زردشتی به زبان پهلویه که شوربختانه خیلی مورد غفلت واقع شده. دینکرد از اوستا مهمتره. ایرانیان اوستا رو میشناسن ولی دینکرد رو نمیشناسن. نه ایرانیان عادی، ایرانیان تحصیل کرده، اساتید برجسته و فرهیخته. این کتاب دانشنامه از گزیده ای از آثار پیشین و تفسیر اونها. ژان دومناش فرانسوی دربارش میگه که چکیده ای از آموزه های زردشتیه. خود ژان دومناش دینکرد رو ترجمه کرده و اسم کتاب رو گذاشته دانشنامه دین زردشتی. همین عنوان رو برای ترجمه به کار برده. اما دینکرد کی نوشته شد؟ دینکرد در سده سوم هجری تألیف شده. ولی مضامین و موضوعهاش مثل بسیاری از کتابهای دیگه بر پایه سنت شفاهی و نیز سنت مکتوب از دوره ساسانی و قدیمترن. دینکرد در ایران پس از اسلام برای پارسیانی نوشته شد که به اسلام گرویده بودند و نویسنده کوشید با ارائه چکیده اوستا و گردآوری همه متون موجود ایران باستان و آموزه های ناب ایرانی که سینه به سینه منتقل شده بودند اونها رو از خطر نابودی برهاند. درباره پارسیان لابد شنیدید، یک عده از ایرانیان بعد از حمله اعراب اندک اندک رفتن به جنوب ایران و از اونجا به هند. افسانه های زیادی درباره پارسیان نقل میشه، اما از یاد نبرید که پارسیان از جایگاه اجتماعی بسیار بسیار بالایی در هندوستان برخوردارن. در هندوستان اصلا شما در خارج از ایران یک هندی ببینید و به او بگویید پارسی، بلا فاصله با همون لهجه خودش میگه که very good people, very good people. خیلی انسانهای موفقی هستن در هند و معروفن به این که تحت هیچ عنوان دروغ نمیگن. اون افسانه هم اینطوره که حالا فارق از درستی یا نادرستیش خیلی قشنگه، شما به دید افسانه بهش بنگرید. حالا اگر تحقیقی شد که درست بود بفرمایید. پارسیان که جمع شده بودن کم کم رفتن به جنوب ایران و وارد دروازه های هند که میشند، خب مثل ویزا، از اینها ویزا میخواستن. میگن که اون مأمورین هند به اینها، یعنی به رئیس اینها، یک کاسه شیر داد، یعنی یک نوع امتحان گرفتن. خب او بایستی به این عمل جواب میداد. او مقداری شکر ریخت در شیر و شیر رو به هم زد و برگردون به اون کسی که اون شیر رو به او داده بود. گفت بنوش. نوشید. شیر شیرین شده بود. به او گفت تعداد ما اندک است. تعداد شما همچون میزان این شیر پرشمار است، اما اندک ما پرشماری شما را شیرین خواهد کرد. این داستانیه که درباره ورود پارسیان به هند نقل میشه. و دینکرد هم که گفتم در ایران پس از اسلام نوشته شده بود، در دوران مأمون عباسی. بنابر گفته آذرباد، یکی از نویسندگان دینکرد، در فصل آخر کتاب سوم به سبب پراکندگی نوشته های مقدس نیاز به ساماندهی دوباره کتاب دینکرد احساس شد، زیرا این کتاب مجموعه ای ارزشمند بود که مطالب اوستا و زند و اقوال آموزگاران دین رو در بر داشت. آذرفرنبق فرخزادان موبدان موبد پارس، همزمان با مأمون عباسی آغازگر این سامانبخشی مجدد شد و آذرباد ایمیدان که پس از پسر فرنبق مقام موبدان موبدی پارس را بر عهده گرفت، تکمیل کننده دین کرده. او این مجموعه رو دین کرده هزار مدخل یا دین کرده هزار فصل نامیده تا از نوشته های دینکرد اصلی متمایز باشه. آذر فرنبق فرخزادان از آشنایی خودش با فرزانگان ایران باستان یا پوریوتکیشان در دوران ساسانیان سخن میگه و جمله ایشان این را نیز این گونه میپنداشتند که در دینکرد شما میبینید در خیلی از بندهاش جمله اینجوری شروع میشه، ایشان نیز یا ایشان این را نیز این گونه میپنداشتند که، بعد اون قاعده گفته میشه، ظاهرا به همون منبع سنتی اشاره داره. سخنان پوریوتکیشان بیدرنگ در مرتبه پایین تر از کلام دین آور قرار میگیره. برخی از اندرزهای دینکرد هم به موبدان، دانایان خاص و پادشاهان منصوبه که به نام ذکر شدن، مثل اندرز آذرباد مهرسپندان فرزانه، آذرباد زردشتان، آذر فرنبق، بختافرید، خسرو انوشیروان، که همه بنابر دیگر متن‌های پهلوی از مؤلفان نام آشنای اندرزها در دوران ساسانیان هستند. دینکرد 9 کتابه که 2 کتاب نخست و آغاز کتاب سوم به دست ما نرسیدند. تنها نسخه تقریبا کامل دینکرد که به نسخه بی مشهوره در بنیاد شرق شناسی کاما در مومبای، همون بمبئی سابق، نگه داشته میشه. بس درس گفتار امروز رو از اندرز آغازیدیم و بعد از اون به دینکرد پرداختیم و زین پس احتمالاً در درس گفتار بعدی، چون در اینجا مطلب زیاد عنوان شد، به دینکرد ششم خواهیم پرداخت. من یک جمع‌بندی بکنم: اندرز، دینکرد، دینکرد ششم. یعنی اول میخوام مخاطب فرهیخته با متون اندرزی ما آشنا بشه. اندرزها رو هم به 2 گروه تقسیم کردیم: اندرزهای دینی و اندرزهای عملگرایانه. بعد از اندرزها هم رسیدیم به دینکرد و الان گل اندرزهای دینکرد کتاب ششم دینکرده که دیگه به طور مفصل در درس گفتار پسین به آن خواهیم پرداخت.